رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام دوستان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 دقیقه صبح چهارشنبه 19 عمل سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب سه‌شنبه 7 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. به امید صحت و سلامتی شما عزیزان، برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
یک قاضی پاکستانی خواهان درج اتهام علیه وکیل مدافع پیشین امریکا شده است. اظهارات مقامات امریکایی در مورد راکت‌های هسته‌ای کره شمالی و اظهارات رئیس بانک جهانی در مورد فقر صدایی جهان.
در برنامه خبری امروز این گزارش‌ها و مطالب تهیه شده است. فراهم آوری 100 هزار ویزای کار برای کارگران افغان توسط عربستان سعودی، گزارشی است از ولایت هرات افغانستان. استقبال از کیوبا در اجلاس سران کشورهای قاره امریکا، ارتباط تازه برای واشنگتن در امریکای لاتین، گزارش است از واشنگتن. و حراس والدین اسرائیلی عرب از پیوستن جوانانشان به گروه داعش، گزارش است از بیت المقدس. گزارش های ورزشی و وضع جوی افغانستان را هم در این برنامه خواهید شنید. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، دو موتر مملو از بم روز سه‌شنبه پایگاه شورشیان را در شهر حلب واقع در شمال سوریه مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. به گفته فعالان، موترهای مملو از مواد انفجاری محوطه مربوط به گروه‌های مخالف اسلامی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، حمله اولی در شهرک موریه رخ داد که در نتیجه آن حداقل 7 تن به شمول 2 تن از رهبران شورشی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. انفجار دومی در منطقه هورکلس با وقوع پیوست که در نتیجه آن 40 تن کشته و زخمی شدند. حلب از دیر زمانه تحت کنترل شورشیان سوری قرار داشت، ولی از زمانی که تندروان گروه دولت اسلامی در منطقه پیشروی کردن، نارامی ها در آن منطقه افزایش یافته است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است، ولی زنیان می رود که تندروان گروه دولت اسلامی در عقب این حملات باشند.
در نتیجه حمله بالای کاروان پلیس در ایالت جلسوی مکسیکو، 15 پلیس ایالتی کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. این مرگبارترین حمله بالای پلیس آن کشور می باشد که مردم به یاد دارند. منطقه جلسکو پایگاه کارتل های مواد مخدر است که به نام نسل جدید جلسکو نیز یاد می شوند. و به گفته کارشناسان، این منطقه از جمله پرقدرت ترین مناطق مکسیکو به شمار می رود. مقامات گفتند که حمله بالای پلیس توسط نسل جدید کارتل های جلسکو صورت گرفته است. مقامات امنیتی در مورد چگونگی حمله چیزی نگفتند، ولی می گویند که کاروان مورد کمین قرار گرفته است. حمله بالای کاروان پلیس به ادامه حملات در مکسیکو است که از 2 هفته به این سو ادامه داشته است.
یک قاضی پاکستان روز سه‌شنبه حکم کرد که علیه یک وکیل مدافع پیشین CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده اتهام جنایی وارد گردد، زیرا زمانی که وی در سال 2009 میلادی برنامه طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا را مدیریت می‌کرد، دو تن در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. شوکت عزیز صدیقی در محکمه عالی پاکستان گفت که جان ریزو، سرپرست پیشین جنرال قسل CIA در اسلام آباد، و جاناتان بنک، رئیس پیشین CIA مستقر در اسلام آباد، شاید به اتهام قتل، توطئه، دهشت افغانی و جنگ علیه پاکستان مواجه شوند. تماس فوری با ریزو و بنک صورت نگرفته است تا نظر آنان در مورد گرفته شود. ولی کریس وایت، سخنگوی CIA، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که اداره استخبارات مرکزی در مورد تبصره نمی کند.
مقامات ارشد نظامی ایالات متحده اعتقاد دارند که کره شمالی حالا قادر به پرتاب راکت‌های هسته‌ای بالای آمریکا می باشد. ادمیرال ویلیام گودنی روز سه شنبه در وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت ارزیابی ما این است که آنان قادرند تا سلاح هسته‌ای را بالای راکت KN-08 نصب کنند و آن را بالای وطن ما فایر کنند. ولی گورتنی گفت که مقامات ایالات متحده تا حال آزمایش راکت KN-08 را از سوی پینگیانگ ندیدند و آن راکت ها فقط در جریان رژه های نظامی به نمایش گذاشته شده است. آقای کورتنی در مورد توانایی‌های هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی کرد ولی گفت که او اطمینان کامل دارد که ایالات متحده دارای سیستم دفاعی راکتی است که قادر است از آمریکا در مقابل حملات احتمالی کره شمالی دفاع کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. صدای آمریکا در سومالیا دریافته است که حکومت کینیا حسابات بانکی 86 نهاد و فرد را به زن تمویل مالی دهشت افغانی منجمد کرده است. بر اساس این گزارش حکومت کینیا تلاش دارد تا از سرازیری شدن پول به گروه های دهشت افغانی الشباب جلوگیری کند. تمام این 86 نهاد و افراد در لیست مورد نظارت حکومت کینیا نیز قرار دارند. در سالهای اخیر گروه الشباب چندین حمله را در کینیا سازماندهی کرد و آن گروه هشدار داده است که به حملاتش ادامه می دهد. مگر اینکه کینیا قوایش را از سومالیا بیرون کند. گروه الشباب مسئولیت حمله پنجشنبه گذشته بالای پوانتون گاریسا در کینیا را که در آن 148 تن کشته شد بر عهده گرفت.
سازمان صلیب سرخ بین المللی می گوید که اولین پرواز که پرسنل طبی را به یمن انتقال می دهد به صنعا مرکز آن کشور رسیده است. دومینیک ستیلهارت یک مقام عالی رتبه صلیب سرخ بین المللی روز سه شنبه در صفحه توییتر خود از رسیدن پرسنل طبی خبر داد و گفته است که تجهیزات طبی از طریق زمین، دریا و هوا به مجرد که اجازه داده شود به منطقه خواهد رسید. صلیب سرخ روز دوشنبه گفته بود که آن نهاد قادر نیست تا چندین تن مواد طبی را به یمن انتقال دهد. این سازمان حالا میگوید که اجازه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را برای انتقال مواد طبی دریافت کرده است. اما نگرانی های لوجستیکی در مورد پرواز به یمن جنگ زده روند انتقال مواد را به تعویق می اندازد. کارمندان خیریه در مورد اوضاع وخیم در یمن در حال گزارش می دهند که از حدود دو هفته به این سو جت های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع شورشیان حوثی را در آن کشور هدف قرار می دهند. در این حال اداره اطفال سازمان ملل متحد گفته است در حالی که اطفال در نتیجه جنگ در یمن کشته می شوند حدود 100,000 نفر از آن کشور به دلیل منازعه جاری از خانه هایشان بیرون شدند.
هند می گوید که بعد از حملات گسترده به منظور بیرون کردن ایندی ها از یمن از طریق هوا و آب 23 کشور دیگر نیز خواهان کمک هند در این راستا شدند. نرندرا مودی صدراعظم هند در صفحه توییتر خود حمایتش را اعلام کردن نگاشته است که تلاش اخراج شهروندان منعکس کننده تمایل و آمادگی مردم کشور ما در کمک به دیگران در زمان پرایشانی است. هند نزدیک به 3,000 کارگر و نرس هندی را تا اکنون از یمن بیرون کرده است. مسئولین عملیات نجات تعداد را توسط قایق‌ها و کشتی‌ها و برخی را از طریق هوا به بیرون از یمن انتقال دادند. هند در این اواخر تجربه کافی را در عرصه تلاش اخراج افراد کسب کرده که میتوان از حملات مشابه در اوکراین، عراق و لیبیا نام برد.
جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید که رشد بطیء اقتصادی در سراسر جهان موجب می شود تا آن نهاد به هدفش یعنی پایان دادن به فقر مفرد تا سال 2030 میلادی با مشکل مواجه شود. اما آقای کیم میگوید که با وجود چالش های بزرگ اگر رهبران جهان نهادهای در حال ظهور مالی و نهادهای انکشافی سهم خود را در این راستا ادا کنند ختم فقر مفرد جهانی میتواند حاصل گردد. بر اساس تعریف کسای سازمان ملل متحد ارائه شده است فقر مفرد به آن ده افراد اطلاق می شود که آنان به نیازمندی های اولیه انسانی مثل آب آشامیدنی، غذا، بهداشت و معارف دسترسی لازم ندارند. بانک جهانی میگوید که با وجود پیشرفت‌های در راستای کاهش فقر مفرد، هنوز هم 1 میلیارد جمعیت جهان با درآمد 1.25 دلار آمریکایی در روز زندگیشان را به پیش می‌برند.
و قصر سفید روز سه‌شنبه تایید کرد که سیستم کامپیوترهای محرم ریاست جمهوری ایالات متحده در مقابل حملات هکرها آسیب پذیر بوده است. بن روز مشاور ارشد ریاست جمهوری آمریکا این اظهارات را بعد از آن بیان کرد که رسانه ها گزارش دادند که هکرهای روسیه به معلومات اساس مثل جدول ملاقات های بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دسترسی پیدا کردند. ولی روز در مورد اینکه آیا به معلومات اساس دسترسی پیدا شده است یا خیر چیزی نگفت، ولی افزود که آسیب پذیری همیشه وجود دارد. حکومت ایالات متحده در گذشته نیز مورد حملات اینترنتی قرار گرفته است که شامل حمله بالای کامپیوترهای غیر محرم قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا می‌گردد. روسیه، چین و کره جنوبی در حملات اینترنتی گناهکار تلقی شده‌اند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
دوستان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که با توجه به تفاهمی که بین دولت افغانستان و عربستان سعودی صورت گرفته بود، قرار است که بیشتر از 100 هزار جوان فعال و واجد شرایط ویزای کار در عربستان سعودی را به دست بیاورند. میرویس بیژن در این باره گزارش میدهد.
وزارت کار و امور اجتماعی کشور میگوید که بر اساس تفاهم‌نامه بین دولت افغانستان و دولت شاهی عربستان سعودی، قرار است که این کشور برای شمار زیادی از جوانان واجد شرایط ویزای کار بدهد. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که هیئت تکنیکی عربستان سعودی از یک هفته به این سو به افغانستان آمده و با شمار از مقامات ملی و محلی برای گزینش این افراد به بحث و بررسی پرداخته است.
سفر هیئت عربستان سعودی به افغانستان در ادامه هم سفری که رئیس جمهور داشت و سرپرست وزارت کار داشت. این هیئت چند روز کابل بود، بعد به چند ولایت تراشد بارن، از جمله مزار بود. یک از دیگه تیم تکنیکی به خاطر ازی آمدن که زمینی همو امضای تفاهم‌نامه کار قرار است با وزارت کار امضا شود. بر اساس از او تعدادش هم خیلی شخص نیست. بعد از اینجا اتفاق نامه قرار است که یک تعداد کارگران دولت عربستان بپذیره. باز مرحله بعدی است که ما روی چگونگی اعزام و پروسه اعزام باز معلومات خواهیم.
با این حال، بر اساس گفته های مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی، در صورتی که بر اساس تفاهم‌نامه بین عربستان و افغانستان کارگران به این کشور بروند، مشکلات رقم گسترده‌ای از جوانان از رهگذار بیکاری حل خواهد شد. بر اساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، از مجموعه نفوس کل کشور بیشتر از 250 هزار تن از زنان و مردان به دلیل نبود زمینه‌های اشتغال از بیکاری رنج می‌برند. در همین حال، به تازگی سخنگوی مقام ولایت بلخ می‌گوید که مستشار وزارت کار و امور اجتماعی دولت شاهی عربستان به منظور پیگیری تفاهم‌نامه افغانستان عربستان به بلخ سفر کرده و در هماهنگی با سرپرست ولایت بلخ برای انتقال 100 هزار جوان کارگر افغان به کشور عربستان دیدار نموده است. منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، میگوید
ما میخواهیم که از مراکز آموزش های فنی حرفه‌ای بازی کنند و در ضمن بیشتر از 100 تن از به اصطلاح کسانی افراد اشخاصی که حرفه داشته باشند، یعنی با حرفه های گوناگون ما دسترسی کامل داشته باشند بعد از ارزیابی و مصاحبه دقیق، ما به خاطر کاریابی و اشتغال دهی با کشور عربستان
با خود
عمل خواهد کرد.
بر اساس معلومات سخنگوی والی بلخ، شیخ السعود تنین، مستشار وزارت کار و امور اجتماعی عربستان، در این سفر از مراکز آموزش های فنی حرفه‌ای، تأسیسات ولایت بلخ، کارخانه ها و دانشکده های دانشگاه بلخ دیدن کرده است و به خاطر رشد بازار کار افغانستان، افراد مورد نظرشان را به عربستان سعودی انتقال می دهند. هرچند تا هنوز برنامه انتقال کارگران افغان به کشور عربستان آغاز نگردیده است، اما جوانان و واجدین شرایط کار در افغانستان انتظار دارند تا این برنامه به صورت جدی از سوی حکومت پیگیری گردد. با این حال، به باور کارشناسان، هنوز هم شمار زیادی از باشندگان افغانستان برای کاریابی و پیدا کردن شغل‌های مناسب به کشورهای ایران و پاکستان، عربستان و کشورهای آسیایی و اروپایی به طور غیر قانونی مهاجرت می‌کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. حکومت‌ها در سراسر جهان تلاش دارند از پیوستن اتباعشان با صفوف گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندروی که در سوریه، عراق و دیگر ساحات بحرانی می‌جنگند جلوگیری کنند. و چنانه که اسکات باب خبرنگار صدای آمریکا از شرق بیت المقدس گزارش می‌دهد، اسرائیل هم از این حکومت‌ها مستثنا نیست. توجه نمایید به تفصیل این گزارش از همکارم صفیه اساس.
ابو احمد مسلم و خانواده اش هنوز هم عزادار مرگ پسرشان محمد هستند که ماه قبل در سوریه کشته شد. خانواده مسلم اعدام محمد را توسط تندروان گروه اسلامی یا داعش در تصاویر ویدیویی تماشا کرده بودند. در یک ویدیوی جداگانه نشان داده می شد که محمد اعتراف کرده است که برای اداره استخبارات اسرائیل کار می کند. خانواده مسلم در یک محله مختلط مسلمانان و یهودی ها در شرق بیت المقدس زندگی می کنند. ابو احمد راننده سرویس های شهری است و لحظه ای را که ویدیوی اعدام پسرش را دید هیچگاه فراموش نمی کند.
او
می گوید شروع به زدن به سر و صورت خود کردم و گریستم، فریاد کشیدم و مردم به کمکم شتافته برایم آب زدن. قریب از حال رفته بودم. ابو احمد می گوید محمد سال قبل در مورد تنش‌ها و جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه ناراحت بود و شروع کرده بود به نوشتن بعضی مطالب در صفحات جهادی در اینترنت. در ماه اکتبر او کاملا ناپدید شد.
محمد یعنی هو حق محمد بول یابا
محمد واز نات ا پولیتیکال پرسن.
او می گوید محمد کدام شخص سیاسی نبود، فقط برای پیوستن به داعش با وعده‌های بی‌شمار چون فراهم بودن زنان، مادرها و پول وسوسه شده بود. حدود 30 اسرائیلی عرب برای جنگیدن در کنار گروه دولت اسلامی به سوریه رفتند و 4 تن از این افراد که برگشتند در زندان اسرائیل می باشند. شماری از فلسطینی های مقیم غزه نیز بعد از پیوستن به داعش کشته شدند. مسلم این را رد می کند که محمد 19 ساله برای اسرائیل جاسوسی می کرد. او می گوید اگر پسرش جاسوس بود چرا با پاسپورت اسرائیلی به سوریه رفت؟ ابو احمد می گوید پسرش برای او تلفن کرده و گفته بود که می خواهد به خانه برگردد. با باور ابو احمد، محمد چون از رازهای داعش آگاه شده بود و می خواست آنان را ترک کند، کشته شد و به زور او را مجبور کردند تا اعتراف دروغین بکند. او میگوید فکر میکنم نه تنها محمد بلکه هر کسی که به داعش پیوسته و تعلیم دیده باشد و سیستم آن را بلد شود همانند محمد کشته خواهد شد. مهدی عبدالهادی رئیس نهاد تحلیلی پارسیا در شرق بیت المقدس میگوید جوانان به خاطر شکست جوامعشان به جانب جهادی ها جذب میشوند.
Because there's a crisis of identity among the youth. And there is a crisis of a system which can provide these.
او میگوید به خاطر که مشکل هویت در بین جوانان مشاهده می شود و سیستم های حکومتی چنان بحرانی است که نمی تواند برای جوانان تأسیسات را برای کار و محل اقامت و زمینه ها و فرصت ها فراهم کند. این را در همه جا می توان مشاهده کرد و فلسطینی ها و عرب ها از آن مستثنا نمی باشند. مسلم میگوید به یک کمپاین جهانی علیه کسانی نیاز است که به نام مذهب و وعده های دروغین جوانان را به دام رهزنی و قتل می کشانند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌داریم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. وزارت سپورت روسیه می‌گوید بودجه رقابت‌های جام جهانی سال 2018 فوتبال 4% در بخش استفاده از هتل‌های مدرن کاهش یافته و ممکن پس از ختم مسابقات آن هتل‌ها کاملاً بدون مشتری بماند. این اقدام وزارت ورزش روسیه در مجموع از مصرف 12 میلیارد دلار جلوگیری خواهد کرد. ویتالی موتکو و شبکه خبری روسیه گفته است که نمی‌خواهد هتل‌های مدرن و مجهزی که قرار است بار آنان پول مصرف شود پس از ختم رقابت‌ها خالی بماند. موتکو وزیر ورزش روسیه می‌گوید 25 هتل از برنامه سازمان دهندگان رقابت‌ها در سرتاسر 11 شهری که قرار است رقابت‌ها در آن برگزار شود حذف خواهد شد. در حالی که این هتل‌ها را حکومت‌های محلی و یا هم شرکت‌ها تمویل می‌کرد، موتکو می‌گوید حفظ این مقدار پول از مصارف حکومت فدرال در برگزاری رقابت‌ها نخواهد کرد. در سلسله رقابت‌های لیگ برتر انگلستان، پس از گذشت 31 هفته یک بار دیگر آبی پوشان لندن در صدر جدول قرار دارد. تیم چلسی با 21 پیروزی، 7 مساوی و 2 باخت 70 امتیاز دارد و در صدر جدول لیگ برتر انگلستان جا گرفته است. تیم دوم آرسنال است که در 31 رقابت 19 برد، 6 مساوی و 6 باخت با کسب 63 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. تیم های منچستر یونایتد و منچستر سیتی هر یک پس از 31 بازی با کسب 62 و 61 امتیاز تیم های سوم و چهارم لیگ برتر انگلستان هستند. ساوتهم که در جریان رقابت ها تا اواسط هفته 25 تیم دوم و سوم لیگ بود، در این هفته جایگاه هفتم را کسب کرده، حالان که لیورپول و توتنهام در جایگاه پنجم و ششم قرار گرفتند. و اما از لیگ برتر اسپانیا یا لالیگا، تیم فوتبال بارسلونا پس از هفته 29 رقابت ها با 23 برد و 2 مساوی و 4 باخت به کسب 71 امتیاز موفق شده و صدرنشین جدول است. اما ریال مدرید، تیم ستاره های جهان، با 22 پیروزی، 1 مساوی و 6 باخت با 67 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. اتلتیکو مدرید با 62 امتیاز سوم، والنسیا با 61 امتیاز چهارم و سویلا با کسب 58 امتیاز در جایگاه پنجم رقابت های لیگ برتر اسپانیا قرار دارند. گفته نماند که این هفته شاهد رقابت های لیگ قهرمانان اروپا نیز خواهیم بود که نتایج آن در برنامه های بعدی به سمع شما خواهد رسید.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8 و آفتاب. کندهار 28 10، هرات 29 13، مزار 25 14، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16، بامیان 10 1، فیض آباد 22 3، غزنی 19 4، خوست 21 6، کندوز 24 9، لوگر 21 7 و سالنگ ها 3 منفی 4. در سراسر افغانستان هوا صاف و آفتابی پیشگویی شده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
معمولاً جلسه سران کشورهای قاره امریکا در مطبوعات امریکایی توجه چندان را جلب نمی کند. اما امسال برخلاف سالهای گذشته به سبب کیوبا و از تفاوت دارد، زیرا این کشور در پاناما در 10 و 11 اپریل دعوت شده است. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور براک اوباما با راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا برای بار اول گفتگوی خواهد داشت. این گفتگو بعد از آن به عمل می آید که بین ایالات متحده و کیوبا اقدامات برای عادی سازی رابط برداشته شد. لوئیس رامیرز در این زمینه گزارش فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل مشنوید.
آخرین جلسه سران کشورهای قاره امریکا در کارتاهینا در کولومبیا در 2012 با وقوع پیوست و این جلسه به سبب قضیه رسوایی و حضور کارمندان خدمات خفیه و زنان بدکاره دائم در خاطرات زنده باقی خواهد ماند. باراک اوباما در این زمینه گفته بود:
Our shift in policy towards Cuba comes at a moment of renewed leadership in the Americas. This April,
تقاضای ما برای تغییر پالیسی در قبال کیوبا در حال رخ می‌دهد که رهبری مجدد در قاره آمریکا به وجود آمده است. در اپریل امسال ما حاضریم تا حضور کیوبا را در پهلوی سایر کشورهای قاره آمریکا بپذیریم.
با استقبال از کیوبا، ایالات متحده متوقع است تا رهبری مجدد را در امریکای لاتین به عهده گیرد و این رهبری به سبب ضعف اقتصاد امریکا و تعامل بیشتر این منطقه با چین به ضعف گرایده بود. تجرید کیوبا از جانب ایالات متحده برای حکومت‌های کشورهای امریکای لاتین برای سالها یک معضله بوده است. در جلسه سران در کارتاهینا، رهبران نیمکره نسبت به تجرید هاوانا از جانب واشنگتن اعتراض کرده بودند. مایکل شیفر رهبری دیالوگ بین الامریکایی را در واشنگتن به عهده دارد و می گوید که دعوت از کیوبا یک قدم بسیار عمده تلقی می گردد.
این موضوع از لحاظ سمبولیک در 50 سال گذشته از اهمیت زیاد برخوردار می باشد، زیرا کیوبا از جانب ایالات متحده تجرید بوده و تحت فشار قرار داشت و نه هم به عیسی یک کشور دارای حاکمیت تلقی می گردید. از این لحاظ این کار برای کشورهای امریکای لاتین از اهمیت زیاده برخوردار می باشد.
اما مخالفین نزدیکی ایالات متحده و کیوبا می گویند که اشتراک کیوبا در جلسه سران در حقیقت با ایدئال های دموکراتیک در منطقه پشت پا زدن است، حتی به سطح برازیل که دموکراسی ناتکمیل در آن حاکم است. فرانک کالزون از مرکز کیوبای آزاد در واشنگتن می گوید کیوبا اصلاحات دموکراتیک را عملی نکرده و نه هم دارای یک حکومت منتخب می باشد.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه اخبار. دو موتور مملو از بم روز سه‌شنبه پایگاه شورشیان را در شهر حلب واقع در شمال سوریه مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن دهاتن کشته و زخمی شدند. در نتیجه حمله بالای کاروان پلیس در ایالت جلسکوی مکسیکو 15 پلیس ایالتی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این مرگبارترین حمله بالای پلیس آن کشور می باشد که مردم به یاد دارند. یک قاضی پاکستان روز سه‌شنبه حکم کرد که علیه یک وکیل مدافع پیشین CIA یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده اتهام جنایی وارد کردند، زیرا زمانی که وی در سال 2009 میلادی برنامه تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا را مدیریت می‌کرد، دو تن در نتیجه حملات هوایی کشته شدند. مقامات ارشد نظامی ایالات متحده اعتقاد دارند که کره شمالی حالا قادر به پرتاب راکت‌های هسته‌ای بالای ایالات متحده می‌باشد. صدای آمریکا در سومالیا دریافت است که حکومت کینیا حسابات بانکی 86 نهاد و فرد را به زن تمویل مالی در شدفقینی منجمد کرده است. سازمان صلیب سرخ بین‌المللی می گوید که اولین پروازی که پرسنل طبی را به یمن انتقال می دهد به صنعا مرکز آن کشور رسیده است و هند می گوید که بعد از حملات گسترده به منظور بیرون کردن هندی‌ها از یمن از طریق هوا و آب، حال 23 کشور دیگر نیز خواهان کمک ها از این شده است. شنوندگان عزیز، حال توجه کنید به چند رویداد خبری امروز چهارشنبه در کابل. قرار است امروز و فردا سازمان عفو بین‌المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس دو روزه را برای بحث روی موضوعات حقوق بشر با حضور آیت‌های از ولایت مختلف افغانستان برگزار کند. شبکه زنان افغان قرار است یک کنفرانس یک روزه را روی تأثیر انتقال امنیتی از سربازان خارجی به نیروهای افغان بر زنان امروز چهارشنبه برگزار کند و مسابقات نهایی تیم ملی سنوکر افغانستان امروز در کابل برگزار می شود. این مسابقات آمادگی برای اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا در مالزیا است.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشید. برنامه های رادیو آشنا به پایان می رسه، اما برنامه های رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود را با آخرین اخبار و گزارشات آغاز می کنه. خداوندگار و مددگار همه ایتان.